فصل ششم، خانه اشرافی و بسیار قدیمی خانواده بلک. خانم ویزلی با چهره عبوس آنها را تا بالای پله‌ها همراهی کرد. همین که به طبقه اول رسیدن خطاب به آنها گفت: از همه شما میخوام بدون هیچ حرفی مستقیم برید توی رخت خواب. فردا روز پرکاری داریم. امیدوارم جینی خوابیده باشه. بعد رو به هرمیونی گفت: مراقب باش بیدارش نکنی. وقتی هرمیونی از آنها خداحافظی کرد و آنها شروع کردند به بالا رفتن از پله‌ها، فرد با صدای آهسته گفت: خوابیده. آره خوابیده. اگه جینی بیدار نمونده باشه تا از هرمیونی بپرسه اون پایین چه حرفایی زده شده، من از یک کرم کمترم. وقتی به طبقه دوم رسیدن، خانم ویزلی به اتاقشان اشاره کرد و گفت: خب دیگه رون، هری، برید توی رخت خوابتون رو بگیرین بخوابین. هری و رون رو به دوقلوها گفتن: شب بخیر. فرد چشمکی به آنها زد و گفت: خوب بخوابید. خانم ویزلی در را محکم پشت سر هری بست. به نظر می رسید که اتاق خواب حتی از بار اول هم مرطوب‌تر و خفه‌تر است. هری پیژامه‌اش را پوشید، عینکش را درآورد و به رخت خواب سردش وارد شد. رون مشغول رسیدگی به جغت‌ها که آن بالا با بیقراری بالبال می‌زدند و سر صدا را انداخته بودند شد. رون در حالی که پیژامه‌اش را می‌پوشید گفت: نمی‌تونیم به اونا اجازه بدیم هر شب برای شکار برن بیرون. دامبلدور نمی‌خواد جغدای زیادی اطراف میدون پرواز کنن. میگه شک برانگیزه. اوه راستی، یادم رفته بود. بعد به طرف در رفت و آن را قفل کرد. هری گفت: برای چی این کارو می‌کنی؟ رون در حالی که چراغ را خاموش می‌کرد گفت: اولین شبی که اومدم اینجا کریچر ساعت 3 صبح این دوروبر میچرخید. به من اعتماد کن. تو که نمیخوای صبح بیداشی و ببینی که داره توی اتاق میچرخه. بگذاریم. وارد رخت خوابش شد و زیر لا فرو رفت. بعد در تاریکی به طرف هری چرخید. هری میتوانست زیر نور ماه که از پنجره دود گرفته میتابید او را ببیند. رون گفت: تو چی حدس میزنی؟ هری نیازی نداشت که منظورش را بپرسد. در حالی که به همه آنچه که پایین گفته شده بود میاندیشید گفت: خب اونقدر بهمون اطلاعات ندادن که بتونیم چیزی رو حد بزنیم، مگه نه؟ منظورم اینه که همه چیزایی که اونا گفتن این بود که همه اعضای محفل سعی میکنن مانع از این بشن که مردم بپیوندن. رون با ترس او را از ادامه حرفش باز داشت. هری با تأکید به حرفش ادامه داد: ولدمورت، تو بالاخره کی میخوای اسم اونو به زبون بیاری؟ سیریوس و لوپین اون کارو میکنن. رون این اظهار نظر آخری را رد کرد. او گفت: آره حق با توه، ما تقریبا همه چیزایی رو که اونا بهمون گفتن میدونستیم، البته با استفاده از گوشهای گسترش یابنده. تنها نکته جدید این بود که... در اینجا صدای انفجاری در اتاق پیچید. آخ رون، صدا تو بیار پایین، والله مامان الان برمیگرده اینجا. رون گفت: آخه شما دوتا روی زانوهای من ظاهر شدید. فرد گفت: بله خب توی تاریکی سخت‌تره. جورج با اشتیاق گفت: خب چی داشتی میگفتین؟ ادامه بدین. هری گفت: راجع به اسلحه‌ای که سیریوس به اون اشاره کرد. فرد که پیش رون نشسته بود گفت: ما چیزی راجع به اون از گسترش یابنده‌ها نشنیده بودیم، مگه نه؟ هری گفت: حس میزنی چی باشه؟ فرد گفت: هر چیزی میتونه باشه. رون گفت: بدتر از آوادا کدابرا که نیست، بالاتر از مرگ بالاخره چیزی وجود نداره. جورج پیشنهاد داد: شاید چیزیه که یک گروه از مردم رو توی یک لحظه از بین میبره. رون با ترس گفت: شاید یه روش دردناک مخصوص برای کشتن مردم باشه. هری گفت: اون که نفرون کروشیاتس و برای زشت کش کردن مردم داره، بالاتر از اون دیگه چی میخواد؟ سکوتی برقرار شد و هری میدانست که همه آنها مثل خود او به وحشتی که این سلاح میتوانست تولید کند فکر میکردن. جورج پرسید: در حال حاضر فکر میکنی چی کسی این سلاحو داره؟ رون با صدای کمی عصبی گفت: امیدوارم هر کی داره طرف ما باشه. فرد گفت: اگه این طور باشه احتمالاً این دامبلوره که اونو نگه میداره. رون به سرعت پرسید: کجا؟ توی هاگوارتس؟ جورج گفت: شرط می‌بندم همونجا باشه، همون جایی که سنگ جادو رو مخفی کرده بود. رون گفت: ولی اسلحه خیلی از سنگ بزرگتره. فرد گفت: معلومم نیست این طور باشه. جورج گفت: آره اندازه هیچ ربطی به قدرت نداره، یه نگاه به جینی بنداز. هری گفت: منظور چیه؟ جورج گفت: تو تا حالا ندیدی چه قدرتی داره؟ فرد گفت: گوش بدید. همه ساکت شدن. صدای بالا آمدن کسی از پله ها می آمد. جورج گفت: مامان! و با صدای انفجار هر دوی آنها غیب شدند. صدای قدم ها پشت در اتاق قطع شد. خانم ویزلی بود که گوش می داد ببیند آنها خوابیدند یا نه. صدای قدم ها دوباره به گوش رسید. این بار مادر داشت به طبقه بالا می رفت تا اتاق خواب فرد و جورج را کنترل کند. رون با تأسف گفت: میبینی اصلا به ما اعتماد نداره. هری مطمئن بود که نمیتواند بخوابد. از عصر آنقدر اتفاق افتاده بود که میخواست تا صبح بیدار بماند و با آنها فکر کند. او دلش میخواست به حرف زدن با رون ادامه دهد، ولی حالا خانم ویزلی دوباره به طبقه آنها برگشته بود. وقتی صدای پای او قطع شد، هری صدای پاهای زیادی را شنید که بالا میرفتند. در واقع موجودات چند پا بیرون پشت در اتاق خواب در حال رفت و آمد بودند و معلم درس موجودات جادویی هاگرید داشت میگفت: چقدر قشنگه مگه نه هری؟ ما درس سلاح‌ها رو اینتر می‌خونیم. و هری می‌دید که آنها به طرف او می‌آیند. آخرین چیزی که به یاد می‌آورد این بود که در زیر لباس خوابش توپ داغی دور سرش می‌چرخید. ناگهان صدای بلند جورج اتاق را پر کرد. مامان میگه بلند شین، صبحونه توی آشپزخونه آماده است. بعد از خوردن صبحانه به کمک شما توی اتاق قدیمی نیاز داره. اونجا تعداد داکسی خیلی بیش از اونی که فکر می‌کرده و زیر کاناپه هم یه عالمه پوفسکین مرده پیدا کرده. نیم ساعت بعد هری، رون لباس پوشیده و صبحانه خورده پا به اتاق قدیمی گذاشتند. اتاقی بزرگ با سقفی بلند در طبقه اول که دیوارهایش به رنگ سبز زیتونی بود و پرده کثیفی روی دیوارش نصب شده بود. وقتی کسی پایش را روی فرش می‌گذاشت، گرد و خاک به هوا بلند می‌شد و پرده مخمل سبز رنگ آن وزوز می‌کرد. انگار زنبورهای نامرئی در آنها پرواز می‌کنند. در این فضا بود که خانم ویزلی، هرمیونی، جینی، فرِد و جورج جمع شده بودند. همه آنها کمی عجیب به نظر می رسیدند، چون هر کدام از آنها دستمالی به بینی و دهانشان بسته بودند. همه آنها بطری در دست داشتند که مایه سیاه رنگ در آن بود و سر بطری ها افشانک داشت. خانم ویزلی به محض آنکه هری و رون را دید با آنها گفت: جلوی بینی و دهنتون رو بپوشونید. و بعد به دو بطری باقی مانده از مایه سیاه رنگ اشاره کرد و ادامه داد: نفری یکی از بطری ها رو بردارید، سم داکسیکوشه. تا به حال همچین مزاحمی ندیده بودم. ساکنای این خونه توی 10 سال گذشته چیکار می‌کردن؟ چهره هرمیونی زیر حوله مخفی شده بود، ولی هری متوجه شد که نگاه سرزنش‌آمیزی به خانم ویزلی انداخت. کریچر خیلی پیره، اون حتی نمیتونه. سیریوس گفت: هرمیونی، اگه ببینی کریچر وقتی دلش میخواد چه کارایی میتونه بکنه متحیر میشی. سیریوس تازه وارد اتاق شده بود و یک کیسه موش مرده به همراه داشت و در پاسخ به نگاه پرسش‌آمیز هری به او گفت: من طبقه بالا توی اتاق خواب مامان نگه می‌دارم. این میستحریر اون کیسه را روی صندلی گذاشت، بعد خم شد تا در قفسه‌ای را باز کند که هری تازه متوجه تکان خوردن شده بود. سیریوس در حالی که از سوراخ کلید داخل را نگاه می‌کرد گفت: خب مالی، کاملا مطمئنم این یه بوگارته، ولی شاید بهتر باشه به چشم جادویی بگیم قبل از رفتنش نگاهی بهش بندازه، چون با شناختی که از مادرم دارم هیچ بعید نیست چیز خطرناکی باشه.
پاورقی. کلمه بوگارد در ترجمه خانم ویدا اسلامیه در کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان به کلمه لولو خورخوره ترجمه شده است. ادامه متن.
خانم ویزلی گفت: حق با شما سیریوس. آنقدر با هم مؤدبانه صحبت می‌کردند که هری با خود فکر کرد بحث و اختلافات دیشب را فراموش کردند. صدای زنگ بلندی از طبقه پایین آمد. به دنبال آن صدای جیغ و داد و فریادهایی که شب گذشته تانکس در برخورد با چد مسبب آن شده بود بلند شد. سیریوس با اوقات تلخی گفت: صد بار گفتم زنگ در نزدید. بعد با عجله از اتاق خارج شد. صدای پای او که با عجله از پله‌ها پایین می‌رفت همراه با جیغ‌های خانم بلک یک بار دیگر در خانه پیچید. بی اصل و نسب‌ها، حشرات کثیف، خائنان به خون اجدادی، فرزندان پرید. خانم ویزلی گفت: هری لطفاً در را ببند. هری تا جایی که میتوانست بستن در را طول داد. میخواست گوش بدهد ببیند آن پایین چه خبر است. مثل اینکه سیریوس موفق شد پرده روی تصویر مادرش را بکشد، چون صدای او قطع شد. بعد شنید که سیریوس از سرسرا گذشت و به طرف در رفت. صدای باز شدن در ورودی آمد و بعد صدایی آمد که هری شناخت. او صدای کینگز به شکل بود را شنید که میگوید: پسیا کار من را راحت کرد، چون اون همین حالا شنن مودی آورد. منم میتونم باهاش یه پیغام برای دامبلدور بفرستم. هری که چشم‌های خانم ویزلی پشت سرش احساس میکرد با تأسف در را بست و به گروه مبارزه با داکسی‌ها پیوست. خانم ویزلی کتابی را جلوی رویش باز گذاشته بود. کتابی درباره داکسی‌ها مطالب دقیقی داشت. خب، بعد خیلی مراقب باشیم. داکسی‌ها گاز میگیرن و دندوناشون هم زهرآلوده. من یک بطری سرم اینجا دارم، ولی ترجیح میدم کسی به اون احتیاج پیدا نکنه. بعد بلند شد، جلوی پرده ها ایستاد و به آنها که پشت سر او بودن اشاره کرد و گفت: وقتی کلمه مخصوص رو گفتم بلافاصله شروع کنید به پخش کردن مواد. فکر کنم اون وقت اونا به طرف ما پرواز میکنن، ولی این ماده اونا رو از بین میبره. به محض اینکه تعادلشون رو از دست دادن اونا رو بندازین توی سطح. بعد جایش را به دقت تنظیم کرد. بطری خودش را بالا گرفت و علامت داد: بپاشید. هری هم مثل بقیه شروع کرد به فشار افشانک. مواد در فضا پخش شد. یکی از داکسی‌ها به طرف او آمد. هری بلافاصله افشانک را فشار داد و داکسی را در داخل سطل انداخت. خانم ویزلی به تندی گفت: فرد چیکار می‌کنی؟ زود بکشش. هری به اطراف نگاه کرد. فرد یکی از داکسی‌ها را بین انگشتانش گرفته بود. فرد با خوشحالی گفت: باشه. بعد افشانک را مستقیم به طرف صورت داکسی فشرد و داکسی از حال رفت. ولی به محض اینکه خانم ویزلی رویش را برگرداند، چشمکی زد و آن را داخل پاکتی گذاشت. جورج با صدای آرام به هری گفت: ما می‌خوایم آزمایشش کنیم و اونو بذاریم توی جعبه مخصوص. هری دو تا داکسی دیگر را هم داخل سطل انداخت و پیش جورج رفت و پرسید: جعبه مخصوص دیگه چیه؟ جورج گفت: جعبه مهتدی مواد اولیه برای ساختن قرص جین. یه جور معجون برای بیمار شدنه. البته نه خیلی بیمار. فقط اونقدر که گاهی اوقات نریم سر کلاس. هری گفت: از کجا معلوم اونقدر حالت بد نشه که وقتی سر کلاس نرفتی بتونی کار مورد علاقت انجام بدی؟ فرد گفت: خب ما اول با اونا آزمایش میکنیم. معلوم نیست عاقبت افراد تحت آزمایش ما چی میشه. هری گفت: افراد تحت آزمایش؟ فرد گفت: خود ما به ترتیب موش آزمایشگاهی میشیم. تا حالا چیزای دیگه‌ای هم روی خودمون امتحان کردیم. هری در حالی که داشت افشانک سر بطری‌اش را تنظیم میکرد گفت: اینطور که معلومه هنوزم خیلی اهل جوکید. کشتن داکسی‌ها بیشتر وقت صبحشان را اشغال کرد. روز از نیمه گذشته بود که خانم ویزلی بالاخره ماسکش را درآورد و روی صندلی راحتی نشست و ناگهان با جیغی به هوا پرید. روی کیسه موش‌های مرده نشسته بود. پرده‌ها دیگر وزوز نمی‌کردند و خیس بودند. پای پرده‌ها داکسی‌های از هوش رفته ولو بودند و تخم‌های سیاهشان اینجا و آنجا ریخته بود. کروکشنکس با اکراه به آنها نگاه می‌کرد، ولی فرد و جورج طمع‌کارانه به آن چشم دوخته بودند. خانم ویزلی به دو قفسه خاک گرفته در شیشه‌ای که دو طرف پرده‌ها قرار داشت اشاره کرد و گفت: بعد از نهار هم ترتیب اونا رو می‌دیم. داخل قفسه‌ها پر بود از اشیاء عجیب و غریب: خنجرهای زنگ‌زده قدیمی، پوست مار چنبرزده، جعبه‌های نقره قدیمی که روی آنها کلماتی به زبان‌های عجیب حک شده بود، خطوطی که هری نمی‌توانست بخواند و از همه ناخوشایندتر بطری کریستال پر از مایعی که هری مطمئن بود خون است. صدای گوشخراش زنگ در بلند شد. همه به خانم ویزلی نگاه کردند. او تأکید کنان گفت: همینجا بمونید، براتون ساندویچ میارم. بعد کیسه موشها را برداشت و به راه افتاد. صدای جیغ‌های گوشخراش خانم بلک باز هم بلند شد. از اتاق خارج شد و در را با دقت پشت سرش بست. ناگهان همه به طرف پنجره هجوم بردند تا جلوی در ورودی را نگاه کنند. از بالا سری با موهای ژولیده و پاتیل‌هایی که به طور منظم روی هم چیده شده بود دیده شد. هرمیونی گفت: ماناناگاسه، این پاتیلا رو برای چی آورده؟ هری گفت: مطمئناً دنبال یه جای مطمئن برای نگهداریشونه. حتماً همون شبی که مسئول حفاظت از من بوده اینا رو پیدا کرده. آخه اون شب داشت پاتیلای دزدی رو معامله می‌کرد. در جلو که باز شد، ماناناگاس پاتیل‌ها رو هل داد توی خانه و بعد از نظرها ناپدید شد. فرد گفت: آره حق با توئه. او و جورج به طرف در رفتن و به دقت گوش دادن. صدای جیغ‌ها قطع شده بود. فرد گفت: ماناناگاس داره با سیریوس کینگزی صحبت میکنه. بعد اخمی به نشانه دقت کرد و ادامه داد: نمیتونم کامل بشنوم. فکر میکنید بشه از گوشهای گسترش یابنده استفاده کرد؟ جورج گفت: یه ریسکش نمیارزه، ولی میرم از طبقه بالا بیارمشون. ولی در همان لحظه صدای فریادی چنان رسا آمد که دیگر نیازی به گوشهای گسترش یابنده نبود. همه آنها میتوانستن به راحتی صدای خانم ویزلی را بشنوند که با بلندترین حد صدایش فریاد میکشید: ما اینجا مخفیگاهی برای اشیاء دزدی را ننداختیم. فرد گفت: خیلی کیف میکنم ببینم مامان داره سر یکی داد میزنه. لبخند رضایت در چهرهش موج میزد. در را چند سانتی متری باز کرد تا صدای مادرش را بهتر بیابد و گفت: حالا خوب شد. چقدر بی‌مسئولیت. ما به اندازه کافی دردسر داریم. دیگه لازم نیست تو هم پاتیلای دزدی تو بیاری اینجا مخفی کنی. صدای خانم ویزلی در میان جیغ‌های تابلو گم شد. جورج ناچار شد در را ببندد تا صدا کمتر بیاید، ولی بیش از آن که در را ببندد، یکی از جن‌های خانگی داخل شد. خیلی پیر به نظر می‌رسید. پوستش خیلی چروک خورده بود و روی گوش‌هایش که شبیه گوش خفاش‌ها بود، پوشیده از موهای سفید بود. چشم‌هایش پرخون و دماغش خیلی بزرگ بود و پشتش قوز داشت. اصلاً به هری و دیگرانی که در آنجا بودند توجهی نکرد. انگار آنها را نمی‌دید. به آرامی به انتهای اتاق رفت و با صدای مثل صدای قورباغه گفت: به نظر میرسه جنایتی رو خواهد داد، اونم که همش داره جیغ میزنه، خائن به خونهای لعنتی. اون چه حرفایی که به کریچر پیر نمیزنه، شرم بر شما باد. خائنها، دوستها، بیچاره کریچر پیر چی کار میتونه بکنه؟ فرد در را با صدا بست و با صدای خیلی بلند گفت: سلام کریچر. کریچر با تعجب گفت: کریچر نمیتونه آقای جوان را ببینه. بعد به اطراف نگاهی کرد و با صدایی که کاملا قابل شنیدن بود گفت: اون یه خائن به خون اجداد کثیفه. هرمیونی گفت: این هریه کریچر، هری پاتر. چشمهای کریچر از تعجب گرد شده بود. راست میگه، این هری پاتره؟ کریچر میتونه خراش پیشونیشو ببینه، درسته؟ این پسریه که لرد سیاه رو شکست داد. کریچر متحیره که چطور تونست این کارا بکنه. فرد گفت: هیچ کس نمیدونه. جورج پرسید: خب حالا تو چیزی میخواستی؟ کریچر داره نظافت میکنه. صدایی از پشت سر هری گفت: چه داستانی؟ سیریوس برگشته بود. صدای داخل راه رو خوابیده بود. احتمالا خانم ویزلی و مانانگاس داشتن بقیه بحثشان را در آشپزخانه ادامه میدادن. کریچر با دیدن سیریوس تعظیم کرد و آنقدر خودش را خم کرد که دماغش به زمین مالیده شد. سیریوس گفت: پاشو صاف واسا، اینجا چی کار میکنی؟ جن خانگی تکرار کرد: کریچر تمیز میکنه، کریچر زنده است تا از خونه اشرافی بلک نگهداری کنه. سیریوس گفت: که روز به روزم سیاه‌تر میشه. کریچر گفت: ارباب قلب مادرش رو شکسته. سیریوس گفت: مادر من قلب نداشت کریچر، اون خودشو با بغض کینه زنده نگه داشته بود. کریچر با اخ گفت: هرچی ارباب من بگن. آه بانوی بیچاره من اگه ببینه من دارم به اون خدمت میکنم چی میگه؟ چقدر ازش نفرت داشت، چقدر تأسف انگیز بود. سیریوس به سردی گفت: پرسیدم چی کار میکردی؟ هر وقت تو ادعای نظافت کردن میکنی یه چیزی رو برمیداری و میبری توی اتاق تو، ما نتونیم بندازیمش دور. کریچر گفت: کریچر هیچ چیز خانه اربابی رو از جاش تکون نمیده. اگه پرده دیوارکوب از خانه خارج بشه، بانوی من هیچ وقت منو نمیبخشه. این پرده 7 قرنه که توی این خانواده است. کریچر باید از اون محافظت کنه. کریچر اجازه نمیده ارباب و خائنان به خون اجدادی اونو نابود کنن. سیریوس بلک نگاهی به دیوار روبرو انداخت و گفت: مثل اینکه منظورش اینه. فکر کنم مادرم برای اونم از چسب جادویی استفاده کرده، ولی اگه میتونستم حتما از شرش خلاص میشدم. حالا دیگه برو کریچر. به نظر میرسید کریچر جرأت نافرمانی ندارد. با این همه در تمام راه غرغر میکرد. از آزکابان برگشتی و پیکو کریچر دستور میده: اوه بانوی بیچاره من، اگه الان خونه رو میدید چی میگفت؟ گنجای اونو دور میریزن. اون قسم خورده بود که این پسرش نیست، ولی حالا این برگشته. اونا هم که میگن این قاتله. سیریوس در را پشت سر او بست و گفت: اگه همینطور پرحرفی کنی میترسم واقعا قاتل بشم. هرمیونی گفت: سیریوس اون عقل درستی نداره، فکر کنم متوجه نیست ما میتونیم صداشو بشنویم. سیریوس گفت: اون مدت زیادی تنها بوده، دستورای دیوونواری از تصویر مادر من دریافت کرده و با خودش حرف زده، ولی اون همیشه یه جن خونگی احمقه. هرمیونی با امیدواری گفت: اگه میتونستی آزادش کنی شاید. سیریوس گفت: ما نمیتونیم اونو آزاد کنیم، اون مطالب زیادی راجع به محفل قرقونوس میدونه. در حال اگه بخوایم آزادش کنیم شوکه میشه و میمیره. بهش بگو ممکن از این خونه بره، ببین چه حالی میفته. سیریوس به طرف پرده رفت که کریچر راجع به آن حرف میزد و بقیه به دنبال او راه افتادند. تا جایی که هری حد میزد این پرده به قرون وسطا تعلق داشت. در بالاترین قسمت آن با حروف درشتی نوشته شده بود: خانه اشرافی و بسیار قدیمی خانواده بلک. روی پرده با وجودی که بسیار صدمه دیده بود و داکسی ها بعضی قسمت های آن را جویده بودند، شجره نامه خانواده بلک به خوبی دیده می شد. هری گفت: اسم تو اینجا نوشته نشده. سیریوس به نقطه‌ای که انگار با نوک سیگار سوزانده شده بود اشاره کرد و گفت: اسم من زمانی اینجا بود، زمانی که از خونه فرار کردم مامان مهربانم این کارو باش کرد. کریچر خیلی دوست داره این جریانو تعریف کنه. هری گفت: از خونه فرار کردی؟ سیریوس گفت: حدود 16 سالم بود، دیگه به اندازه کافی تحمل کرده بودم. هری که به او خیره شده بود پرسید: کجا رفتی؟ سیریوس گفت: پیش پدرت. مادر بزرگ و پدر بزرگت با من خیلی خوب برخورد کردن، اونا منو مثل پسر دوم خودشون قبول کردن. بله، تعطیلات مدرسه رو میرفتم پیش پدرت و وقتی 17 سالم شد تونستم خودم تنها زندگی کنم. از دایی آلفردم کمی طلا به من ارث رسیده بود، اونم توی این خونه اسیر بود و به همین دلیل به من کمک کرد. به هر حال بعد دیگه خودم مسئولیت زندگی رو به عهده گرفتم، ولی همیشه برای نهار روزی یک شنبه مهمان خانوم و آقای پاتر بودم و اونها هم به خوبی از من استقبال میکردن. هری گفت: ولی چرا تو؟ سیریوس گفت: چرا فرار کردم؟ سیریوس دستش را در میان موهای بلندش فرو برد و ادامه داد: چون از همه اونا متنفر بودم. پدر و مادرم با خون خالصشون معتقد بودن برای اینکه یک بلک باشی باید کاملا شاهانه رفتار کنی. برادر احمق من اونقدر ساده بود که به حرفای اونا اهمیت میداد و حرف اونا رو باور کرد. اینم اسم اونه. سیریوس با انگشتش در پایین شجرینامه به اسم ریگولوس بلک اشاره کرد. تاریخ مرگش که حدود 15 سال پیش بود دنبال تاریخ تولدش آمده بود. سیریوس گفت: از من جوان‌تر بود و تا جایی که من بیاد میارم از من خیلی بهتر بود. هری گفت: ولی اون مرد. سیریوس گفت: آره احمق کله پوچ، به مرگ‌خوارا پیوست. هری گفت: شوخی میکنی. سیریوس از روی تون مزاجی گفت: هری تو هنوز اونقدر این خونه رو نشناختی که بدونی خانواده من چه جور جادوگرایی بودن. هری گفت: پدر و مادرت هم مرگ‌خوار بودن؟ سیریوس گفت: نه نه، ولی باور کن که اونا فکر میکردن راه ولدمورت درسته و همه کاراش برای خالص کردن نسل جادوگراست. همه رو از شر نژاد غیر اصیل خلاص میکنه تا خون خالص رو جایگزین اونا کنه. البته فقط اونا نبودن که اینطور فکر میکردن. پیش از اون که ولدمورت چهره واقعیش رو نشون بده خیلی ها مثل والدین من فکر میکردن. بعد از اینکه فهمیدن برای رسیدن به قدرت دست به چه کارایی زده خیلی دلسرد شدن. ولی فکر کنم از نظر پدر و مادرم ریگولوس برادرم یک قهرمان واقعی بود که از همون اول به ولدمورت پیوسته بود. هری پرسید: اون به دست یک کاراگاه کشته شد؟ سیریوس گفت: نه نه، اون به دست ولدمورت کشته شد، یا به فرمان اون. فکر نکنم ریگولوس اونقدر مهم بوده که ولدمورت شخصا برای کشتن اون اقدام کنه. تا جایی که من فهمیدم اون از انجام دستورات خودداری کرده بود. خانم ویزلی گفت: نهارتون اومد. او چوب جادویی‌اش را بالا نگه داشته بود و به کمک آن سینی بزرگی پر از ساندویچ و کیک را نگه داشته بود. هنوز هم عصبانی به نظر می رسید و چهرهش قرمز بود. بقیه به طرف او رفتند، با اشتها به صرف غذا مشغول شدند. ولی هری اشتها نداشت. همانجا پیش سیریوس که روی پرده خم شده بود ماند. سیریوس گفت: سالها بود که به این نگاه نکرده بودم. این فینیناس نیگلاس پدر پدر بزرگ منه. این هم آرمینا میلفالدر، پسرعموی مادرم. اون سعی داشت مجوزی از وزارت سحر و جادو بگیره که به موجب آن کشتن مشنگا مجاز بشه. اینم عمه الادر عزیزم، اون اولین کسیه که تو این خانواده جن خونگی رو وارد کرده، تا وقتی پیر میشن از اونها استفاده میکنه. البته هر وقت خانواده احساس میکرد کسی بی‌لیاقتی نشون داده اسمش رو از اینجا حذف میکرد. مثلا اسم تانکس در اینجا نیست. شاید به همین خاطره که کریچر به دستورات اون عمل نمیکنه. آخه اون فقط موظف به اعضای خانواده خدمت کنه. هری با تعجب پرسید: تو با تانکس فامیلی؟ سیریوس در حالی که پرده را به دقت از نظر می‌گذران گفت: اوه، ماکروبا آندرومدا دخترعموی محبوب من بود. نه، اسم آندرومدا هم اینجا نیومده. ببین. او به نقطه دیگری که سوزانده شده بود اشاره کرد، بین دو اسم بلاتریکس و نارسیسا. خواهرای آندرومدا هنوزم اینجا هستن، چون اونا ازدواجای محترمانه با خونهای خالص کردن، ولی آندرومدا با یک مشنگ ازدواج کرد، تد تانکس. در نتیجه هری گفت: تو با مالفویا هم فامیلی؟ سیریوس گفت: تمام فامیلایی که خونهای خالص دارن با هم ارتباط دارن هری. اگه بخوای بچه‌هات فقط با خونهای خالص ازدواج کنن، انتخابات خیلی محدود میشه. تعداد خیلی کمی از ما باقی مونده. مثلا مالی و من با هم فامیل سببی هستیم، چون آرتور پسر عموی من محسوب میشه، ولی اینجا اسمشون نیومده. اگه بخوام یه خانواده خائن به خون اجدادی رو اسم ببریم، باید بگیم خانواده ویزلی. ولی هری مشغول تماشای نامی در سمت چپ جای سوخته آندرومدا بود: بلاتریکس بلاک، که با دو خط به ردولفس لسترنج متصل بود. هری با صدایی بلند گفت: لسترنج. این نام چیزی را به ذهن او می آورد، انگار از جایی این نام را می شناخت، ولی در این لحظه نمی توانست به خاطر بیاورد که از کجا. احساس عجیبی در دلش پیچید. سیریوس خیلی کوتاه گفت: اونا توی آزکابانن. هری با کنجکاوی به او نگاه کرد. سیریوس با صدایی خشن گفت: بلاتریکس شوهرش ردفلوس با بارتی کراچ زندانی شدن. برادر ردفلوس رابستن هم با اونا بود. حالا هری به خاطر آورد، بلاتریس لسترنج را توی قدح اندیشه دامبلور دیده بود. این قدح وسیله عجیبی بود که افکار و خاطرات توی او ثبت می‌شد. زنی بلندقد و سیاه‌چشم با مژه‌های پرپشت که توی جایگاه متهمی نشسته بود و تأکید می‌کرد که به لرد ولدمورت وفاداره و افتخار میکنه که بعد از سقوط اون برای پیدا کردنش تلاش کرده و معتقد بود که روزی به خاطر وفاداریش ازش تقدیر میشه. هری گفت: هیچ وقت نگفته بودی که اون فامیل توه. سیریوس گفت: مگه فرقی هم میکرد؟ تا جایی که من میدونم اونا فامیل من نیستن. این یکی که اصلا نیست. از وقتی هم سن سال تو بودم اونو ندیدم. به جز موقع ورودش به آسکابان که همینطور گذری دیدمش. فکر میکنی از داشتن فامیلای مثل اون خیلی مفتخرم؟ هری به سرعت گفت: متاسفم، منظوری نداشتم. فقط خیلی تعجب کردم. همین. سیریوس گفت: ایرادی نداره، حسخایی نکن. بعد در حالی که دستهایش را در جیبش فرو کرده بود، از جلوی پرده دیوارکوب کنار رفت و شروع کرد به قدم زدن در اتاق و ادامه داد: من اصلا دوست نداشتم برگردم اینجا. فکر نمی‌کردم یه بار دیگه مجبور شم توی این خونه محبوس بشم. هری کاملا اون را درک می‌کرد. می‌فهمی که او چه احساسی دارد. مثل اینکه او بعد از اینکه بزرگ شود و فکر کند که کاملا دست دورسلی‌ها رها شده، مجبور شود برگردد و در خانه شماره 4 پرایوت درایو زندگی کند. سیریوس گفت: اینجا برای مرکز ستاد جای مناسبیه. پدرم هر نوع تدابیر امنیتی که میشناخت روی این خونه پیاده کرده تا مشنگا نتونن واردش بشن، گرچه اونا هیچ وقت نخواستن چنین کاری بکنن. حالا هم دامبلدور حفاظهای مخصوص خودش رو اضافه کرده. هیچ جا نمیتونی خونه به این امنی پیدا کنی. دامبلدور رازدار محفل. هیچ کس نمیتونه مرکز ستاد فرماندهی رو بدون اینکه اون شخصا آدرسش رو داده باشه پیدا کنه. یادداشتی که مودی دیشب نشون داد از طرف دامبلدور بود. بعد سیریوس خنده کوتاهی کرد و ادامه داد: اگه والدینم میدیدن که از خونش این چه استفاده میشه. خب از تصویر مادرم میتونی حدس بزنی. بعد برای لحظه ای اخ کرد و آهی کشید. اگه فقط میتونستم گاهی از اینجا برم بیرون و کار مفیدی انجام بدم، به این مسائل اهمیتی نمیدادم. من از دامبلدور خواستم که تو رو تا دادگاهت همراهی کنم، البته به صورت پنهانی. اون وقت میتونم بهت روحیه بدم. تو چی فکر میکنی؟ هری احساس کرد دلش ریخت. از شام دیشب تا به حال اصلا به دادگاه فکر نکرده بود. از بودن در کنار دوستانش انقدر احساس خوبی داشت که دادگاه کاملا از ذهنش خارج شده بود. با این حرف سیریوس احساس ترس خرد کننده وجودش را فرا گرفت. به هرمیونی و بچه‌های خانواده ویزلی فکر کرد. اگر بدون او به هاگوارتس برگردند چه احساسی خواهد داشت؟ سیریوس گفت: نگران نباش هری. هری به خودش آمد و متوجه شد که سیریوس او را تحت نظر داشته. سیریوس ادامه داد: مطمئنم که تو تبرئه میشی. ماده‌ای در مقررات بین‌المللی سحر و جادو وجود داره که اجازه میده در صورتی که جان فرد در خطر باشه از جادو استفاده کنه. هری به آرامی گفت: اگه منو اخراج کنن میتونم برگردم اینجا پیش تو زندگی کنم؟ سیریوس با ناراحتی لبخند زد: تا ببینم. هری او را تحت فشار گذاشت: اگه بدونم مجبور نیستم برگردم پیش خالم، بیشم خیالم راحت تره. سیریوس با افسردگی گفت: اگه اینجا رو ترجیح میدی معلومه که اونجا خیلی بد میگذره. خانم ویزلی گفت: شما دوتا عجله کنید، والا هیچی واسه غذا واسهتون نمیمونه. سیریوس آه بلند دیگری کشید، نگاه افسرده‌ای به پرده دیوارکوب انداخت و بعد همراه با هری رفتند تا به دیگران بپیوندند. آن روز بعد از ظهر، در حالی که آنها همگی مشغول تمیز کردن قفسه‌ها بودند، هری نهایتاً سعیش را کرد که به دادگاه فکر نکند. خوشبختانه کارشان نیاز به تمرکز زیادی داشت. موقع تمیز کردن یکی از جعبه‌های نقره دست سیریوس را طوری نیش زد که همه جای دستش قهوه‌ای شد، ولی گفت: چیزی نیست. بعد دستش را با دقت بررسی کرد و به وسیله چوب دستیش آن را به حالت اول برگرداند. بعد آن جعبه را در کیسه اش انداخت. هری متوجه شد که کمی بعد جورج دستش را داخل آن کیسه کرد و جعبه مورد نظر را برداشت و داخل کیسه خودش انداخت. در آنجا یک جعبه آهنگ، قفلی بزرگ که هیچ یک نتوانستند باز کنند، برخی نشانهای قدیمی، نشان خاک گرفته‌ای با عنوان محافظین مرلین و نشان ممتاز که به پدر بزرگ سیریوس به خاطر خدماتش به وزارت سحر و جادو اهدا شده بود قرار داشت. سیریوس در حالی که نشان را داخل سطل آشغال می‌انداخت گفت: معنی این نشان اینه که بهش یه عالمه طلا داده. چند بار کریچر داخل اتاق آمد و سعی کرد برخی اشیا را توی لباسش پنهان کند و ببرد، و وقتی آنها مانع او می‌شدند نفرین‌های وحشتناکی بر زبان می‌آورد. زمانی که سیریوس ساعت طلای بزرگی را که نشان خانواده بلک روی آن حک شده بود دور می‌انداخت، کریچر از خشم اشک می‌ریخت و اتاق را در حالی که ترک می‌کرد سیریوس را با نام‌هایی صدا می‌زد که هری هرگز نشنیده بود. سیریوس در حالی که آن را داخل کیسه می‌انداخت گفت: این مال بابام بوده. کریچر به اندازه‌ای که به مادرم وفادار بود به پدرم نبود. خانم ویزلی چند روز بعد هم آنها را کاملا به کار کشید. سه روز طول کشید تا اتاق قدیمی تمیز شد. در نهایت تنها چیز نامطلوبی که در آن باقی ماند پرده دیوارکوب شجره‌نامه خانواده بلک بود که در برابر تمام تلاش‌های آنها مقاومت کرد. مودی هنوز به مرکز فرماندهی مراجعه نکرده بود تا سر در بیاورد که از چه چیزی برای چسباندن این پرده استفاده شده است. آنها از اتاق قدیمی به اتاق غذاخوری در طبقه همکف آمدند. در اینجا عنکبوت‌های کمین کرده بودند که به اندازه یک نلبکی بودند. رون اتاق را به بهانه درست کردن چای ترک کرد و تا یک ساعت و نیم دیگر برنگشت. ظرف‌های چینی با نشان خانواده بلک همگی خرد شد و داخل کیسه سیریس جمع شد. عکس‌های خانوادگی با قاب‌های نقره هم رفتن توی کیسه. آنها به این کار می‌گفتن نظافت خانه، ولی از نظر هری این جنگی واقعی با کریچر بود. هر بار که می‌خواستن چیزی را دور بیاندازن، ظاهر می‌شد و مقاومت می‌کرد. سیریس سعی می‌کرد او را بترساند و دور کند. ولی او با چشم‌های اشکبار می‌گفت: ارباب هر کاری دلش بخواد می‌تونه بکنه. بعد شروع می‌کرد به غرغر کردن، ولی ارباب نمی‌تونه کریچر را از راه بدر کنه. کریچر میدونه اونا چی کار میکنن. اونا دارن علیه لرد سیاه اقدام میکنن. این خائنان به خون اجدادی، این دیوانه ها. در چنین مواقع سیریس اعتراضات هرمیونی را ندیده میگرفت. پشت گردن کریچر را میچسبید و او را از اتاق پرت میکرد بیرون. در طول روز چند بار زنگ در به صدا در آمد و باعث شد مادر سیریس شروع کند به شیون و ناله و نفرین، و این کارش باعث میشد هری و دیگران سعی کنند بفهمند چه کسی آمده و چه خبر است. اگرچه با وجود خانم ویزلی آنها فقط میتوانستن قسمت‌های کوچکی از حرفا را بشنوند، چون او بلافاصله از آنها میخواست سر کارشان برگردند. اسنیپ بارها به خانه وارد و خارج شد، ولی هرگز با هری روبرو نشد. هری یک بار موفق شد پروفسور مگوناگل استاد درس تغییر شکل را ببیند که پیراهن و کت مشنگ‌ها را بر تن کرده بود و در این لباس خیلی عجیب به نظر می‌رسید و اینطور وانمود کرد که خیلی سرش شلوغ است و نمی‌تواند لحظه‌ای بیشتر در آنجا بماند. بعضی از مراجعین گاهی برای کمک می‌ماندند. تانکس در یک بررسی بیادماندنی که آنها توانستند غول مرده‌خور پیل را که در توالت طبقه بالا مخفی شده بود پیدا کنند، با آنها کمک کرد. لوپین هم که ساعت متمادی خانه را برای انجام مأموریت‌های سری لشکر ترک می‌کرد، گاهی با آنها کمک می‌کرد و ساعت پدر بزرگ را که خراب شده بود و روی هر کسی که از جلویش رد می‌شد توف می‌انداخت تعمیر کرد. یک بار رون در حال تمیز کردن یک جالباسی چند ردای قدیمی را بیرون آورد. ناگهان رداها سعی کردن او را خفه کنند که ماننگاس به دادش رسید و نجاتش داد و با این کار موقعیتش در چشم خانم ویزلی کمی بهتر شد. هری هم بجز کابوس‌هایش در مورد راهروهای بی‌انتها و درهای قفل شده برای اولین بار در تابستان کمی احساس خوشی کرد. تا وقتی که سرش شلوغ بود خوشحال بود. وقتی کار تمام می‌شد و اطرافش خلوت می‌شد یا وقتی روی تختش دراز می‌کشید به سایه‌هایی که روی سقف افتاده بود نگاه می‌کرد. ترس دادگاه انضباطی وزارت سحر و جادو احاطه‌اش می‌کرد و ترس از اینکه اگر اخراج شود چه خواهد کرد وجودش را فرا می‌گرفت. این مسئله آنقدر وحشتناک بود که جرأت نداشت آن را با صدای بلند به زبان بیاورد. حتی وقت داشت با رون و هرمیونی حرف بزند. آن دو هم گاهگاهی با هم پچ‌پچ می‌کردند و نگاه‌های نگرانی به طرف هری می‌انداختند. گاهی اوقات نمی‌توانست جلوی تصوراتش را بگیرد. تصوراتی از قبیل اینکه یکی از مأمورین بی‌شرم وزارتخانه چوب دستی‌اش را به دو نیم می‌کند و می‌گوید که باید برگردد پیش خانواده دوزلی. ولی او هرگز به آنجا باز نمی‌گشت. او تصمیمش را گرفته بود. او همینجا به گرین‌وولد برمی‌گشت و با سیریوس بلک زندگی می‌کرد. وقتی سر شام چهارشنبه خانم ویزی رویش را به طرف او کرد و گفت: برای فردا صبح بهترین لباساتو حسابی اتو زدم هری. امشب موهاتو بشور. تأثیر مثبت اولیه می‌تونه معجزه کنه. انگار آجوری روی شکمش پرت کردند. ناگهان رون، هرمیونی، فرِد، جورج، جینی همگی ساکت شدند و به او نگاه کردند. هری سری به علامت تایید تکان داد و سعی کرد به غذا خوردن، ولی دهانش آنقدر خوش شده بود که نمی‌توانست غذا را بجود. در حالی که سعی می‌کرد عادی به نظر برسد، از خانم ویزلی پرسید: قراره چطوری برم اونجا؟ خانم ویزلی با آرامی گفت: آرتور موقع رفتن سر کار تو رو با خودش می‌بره. آقای ویزلی از آن طرف میز لبخندی زد و گفت: تو میتونی تا رسیدن ساعت دادگاه توی دفتر من بمونی و منتظر باشی. هری نگاهی به سیریس انداخت، ولی قبل از آن که سوالی کند خانم ویزلی جوابش را داد: پروفسور دامبلدور فکر میکنه که اومدن سیریس همراه تو کار عاقلانه‌ای نیست. باید بگم من... سیریس در حالی که دندانهایش را به هم میفشرد گفت: تو هم فکر میکنی کار خوبی نیست. خانم ویزلی لبهایش را جمع کرد. هری به سیریس خیره شد و گفت: کی دامبلدور اینو به شما گفت؟ آقای ویزلی گفت: دیشب وقتی شما خواب بودید اون اومد اینجا. سیریس با هرس چنگالش را توی سیب زمینی فرو کرد. هری به بشقاب خودش نگاه کرد. این فکر که دامبلدور شب قبل از دادگاهش به این خانه آمده و نخواسته هری را ببیند باعث شد هری احساس بدتری پیدا کند، گرچه احساسش آنقدر بد بود که بدتر از آن وجود نداشت.